نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، از هر جایی که همراهید، شب زنده دارید و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید در نخستین ثانیه هایی که سه‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه در ایران آغاز شد. آزاده اصلی هستم و در لحظه های نخست یک روز تازه در ایران با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهارمس شروع میکنیم و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه اعلام کرد. ایگور سچین، یکی از نزدیکترین مشاوران ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، و 6 نفر دیگر از مقام‌های بلندپایه روسیه از کسانی هستند که نامشان به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده شده است. ایگور سچین رئیس شرکت نفت دولتی روسیه روسنفت است و یکی از با نفوذترین شخصیت‌های این کشور به شمار می‌رود. ساعتی پس از اعلام تحریم‌های جدید، ارزش سهام شرکت روسنفت بیش از 2% سقوط کرد. 17 شرکت روسیه هم در لیست تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه قرار دارند، ولی گازپروم که بزرگترین شرکت تولید و صادرات گاز در جهان است، از این دور از تحریم‌ها در امان مانده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که 15 مقام و شخص دیگر روس و اوکراینی را به علت نقش آنها در دامن زدن به تنش در اوکراین به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کند. این افراد به فهرست بیش از 50 نفری افزوده می‌شوند که اتحادیه اروپا قبلاً آنها را از دریافت ویزا محروم کرده و دارایی‌های آنها نیز مسدود شده است. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام آمریکایی، از آغاز سال جاری میلادی حدود 60 میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شده که بیش از میزان آن در طول سال 2013 است. این مقام افزوده که ارزش روبل روسیه و شاخص سهام در بازار بورس مسکو نیز کاهش یافته است. حدود 150 سرباز نیروی هوایی آمریکا روز دوشنبه وارد پایگاهی نظامی در غرب جمهوری استونی شدند. این نظامیان در بندر پلادیسکی در دریای بالتیک مستقر خواهند شد. حدود 450 سرباز آمریکایی از قبل در جمهوری‌های لتونی، لیتوانی و لهستان که همه از اعضای پیمان ناتو هستند، مستقر شدند. در پی بالا گرفتن تنش در اوکراین و انضمام کریمه به روسیه، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که برای آرامش خاطر دادن به متحدانش در منطقه، بر حضور نظامیش در حوزه دریای بالتیک می‌افزاید. حمید بعیدی‌نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران، همراه هیئتی برای شرکت در کنفرانس مقدماتی بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای راهی نیویورک شد. این اجلاس از 8 تا 19 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، پیشتر اعلام کرده است که دور بعدی مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران با گروه 5+1 نیز از 15 تا 19 اردیبهشت در حاشیه اجلاس نیویورک انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، به نقل از آقای عراقچی، قرار است چند روز بعد نیز در 23 اردیبهشت ماه مذاکرات در سطح بالاتر با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین هنجتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و هیئت‌های گروه 5+1 در وین برگزار شود. به گفته عباس عراقچی، در این دوره مذاکرات تدوین و نگارش متن توافق جامع هسته‌ای آغاز می‌شود. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران، از ندادن مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر اول ماه مه 11 اردیبهشت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای محجوب راهپیمایی روز جهانی کارگر را مطالبه اصلی خانه کارگر اعلام کرده و گفته است که بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تجمعات آزاد است مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا مسلحانه باشد. علیرضا محجوب با اشاره به رد درخواست راهپیمایی کارگران در 8 سال گذشته افزوده که حق اعتراض کارگران در قانون برنامه 5 توسعه به رسمیت شناخته شده و راهپیمایی روز کارگر بستری را برای بیان مطالبات مقفول مانده کارگران فراهم می‌کند. علی ربیعی وزیر کار اعلام کرده که مراسم روز جهانی کارگر امسال با حضور رئیس جمهور ایران در سالن سرپوشیده برگزار می‌شود و به همین دلیل امکان راهپیمایی وجود ندارد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب ماست. ما یه بخش خبری دیگه هم داریم. تا 25 دقیقه دیگه همراه ما باشید. در ادامه محکومیت رهبر اخوان المسلمین و ده ها عضو این گروه اسلامگرا در مصر به مرگ.
بر اخوان المسلمین فشار میارن از طریق موضوع دادگاه و قوه قضاییه که بتونن در آستانه انتخابات اونها را در موضع دفاع قرار بدن، به حاشیه برانن.
و وزیر تعاون و کار و رفاه گفته مراسم روز جهانی کارگر در یک سالن سرپوشیده برگزار میشه.
خانه کارگر یا ارگانهای دیگر هم که میان مراسم میذارن باید اول چیزی که اونجا مطرح میکنی اونو تایید کنن، برات در غیر این صورت نمیذارن صحبت کنی.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید اگر با ما بمانید. همطور که توی خبرها هم شنیدید یک دادگاه در مصر دوشنبه 8 اردیبهشت ماه محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و 682 عضو دیگه این گروه اسلامگرا رو به مرگ محکوم کرده. در صورت اجرای حکم اعدام محمد بدیع، او عضو ارشد اخوان المسلمین خواهد بود که بعد از سید قطب رهبر و نظریه پرداز این گروه که در سال 1966 میلادی اعدام شد به مرگ محکوم میشه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با حسن هاشمیان دلگر مسائل جهان عرب در ترکیه.
یه ماه پیش همین قاضی یعنی آقای سعید صبری در دادگاه استان المنیا چنین حکم مشابهی رو هم صادر کرد در مورد 529 نفر، منتها تو همین حینی که حکم جدید رو داره صادر میکنه حکم بیش از 490 نفر که اعدامی بودن اینها رو لغو کرده. اینشون میده که چنین احکامی خیلی جدی نیست. مسئله دیگه این که اینها دارن بر اخوان المسلمین فشار میارن از طریق موضوع دادگاه و قوه قضاییه که بتونن در آستانه انتخابات اونها را در موضع دفاع قرار بدن، به حاشیه برانن و از این طریق دارن استفاده میکنن. اما اینکه این حکم تنفیذ بشه و مرحله اجرا در بیاره من بعید میدونم، با توجه به اینکه مصر هم خواهان تعامل هم با قطر هم با کشورهای دیگه که از اخوان مسلمین حمایت میکنن. بنابراین اجرای این حکم با توجه به مخالفت های هم که در آفریقا و در اروپا از سوی سازمان های حقوق بشر صورت گرفته امکان اجرای این حکم خیلی بعیده.
حالا آقای هاشمیان، در صورت اجرای حکم اعدام به خصوص برای بلندپایگان گروه اخوان المسلمین و از جمله محمد بدیع، تبعات سیاسی این مسئله برای آینده سیاسی مصر چگونه خواهد بود؟
برای اخوان المسلمین تبعاتش اینه که رهبرانش رو از دست میده، اما ساختار اخوان المسلمین در جامعه مصر خیلی قویه و از لحاظ ساخت اجتماعی و ساخت فرهنگی و مؤسساتی که دارن و توزیع جغرافیایی که در مصر دارن بسیار قویه. بین 25 تا 30 درصد جامعه مصری به اینها گرایش دارن و امکان نداره باز بین بردن رهبران یا زیرزمینی کردن اینها در واقع بتونن اینها رو از بین ببرن. منتها برای آینده مصر خیلی خطرناکه. دولتی که اکنون حاکمه میخواد از طریق این احکام خیلی شدید و سنگین اخوان مسلمین رو به حاشیه برانه، ولی ممکن اخوان مسلمین با همین وسایلی که بر ضد اونها صورت میگیره خیلی قدرتمند به صحنه بیان و در برابر حکومت جدید قد علم کنن. بنابراین ممکن رویارویی و مواجهه خیلی سخت‌تر از گذشته بشه و این کاری که نظامیان الان دارن انجام میدن برای آینده مصر خیلی خطرناکه.
آقای هاشمیان، به گفته یکی از وکلای مدافع متهمان حکم اعدام این گروه از اخوان المسلمین باید به تایید مفتی اعظم مصر آقای محمد طنطاوی برسه. حالا این سوال پیش میاد که مفتی اعظم مصر و حتی رئیس الازهر در کجای این دعوای سیاسی مصر قرار دارند؟
الازهر از حرکتی که از سوی عبدالفتاح سیسی و ارتش صورت گرفته حمایت کرد، منتها الازهر خواهان برخوردهای خشن نیست. از لحاظ قضایی مفتی شهر همیشه حکم اعدام که در گذشته بخصوص در دوره حسنی مبارک صورت میگرفته رو تایید میکرد، ولی در این مرحله من بعید میدونم به این شکل حکم رو تایید کنه، چون این حکم خیلی اشکال داره. یکی این که به صورت فلعی و جمعی در واقع صادر شده، تک تک افراد رو محکوم نکرده. دو این که بر اساس یک جرم این همه آدم رو محکوم کرده. سه این که در واقع اینها گفتن که حمله علیه مراکز پلیس صورت گرفته در حالی که مواد لازم و مدارک لازم ارائه نشده. و چهارم این که گفتن به احزاب ممنوعه وابستن در حالی که اون موقع ممنوع نبود اخوان المسلمین، الان طبق این تشکل جدید و تغییرات جدید ممنوع شد. بنابراین کل مدارک که ارائه شده ناقضه و به اعتقاد من مفتی شر و الازهر دست به چین کاری نخواهد زد.
رهبر اخوان المسلمین و 682 عضو دیگه این گروه اسلامگرا به اعدام محکوم شدند در مصر. این موضوع گفتگویی بود که همکارم رضا جمالی انجام داده بود با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و سری بزنیم به آمریکا. ایالات متحده آمریکا و فیلیپین روز دوشنبه در جریان آخرین مرحله سفر آسیایی باراک اوباما یک پیمان جدید همکاری دفاعی امضا کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این زمینه تاکید کرده که این پیمان به صلح و ثبات منطقه کمک میکنه. پیمان دفاعی که با هدف تقویت همکاری‌های نظامی دو کشور امضا شده، حضور موقت نیروهای دریایی، هوایی و زمینی آمریکا در بعضی از اردوگاه‌های نظامی فیلیپین رو ممکن میکنه. از نادر صدقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری ها پیمان دفاعی تازه بین آمریکا و فیلیپین را افزایش نفوذ و حضور ایالات متحده در شرق آسیا توصیف کردند. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که این پیمان نشانی از اقدام آمریکا برای مقابله با تجاوزات دولت چین در منطقه تلقی میشود. آقای اوباما به این وسیله به رهبران چین پیام داده که واشنگتن خواهان همکاری دو دولت برای تقویت قوانین بین المللی است. رئیس جمهوری آمریکا این نکته را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میزبان فیلیپینی خود بنین و اکینو مورد تاکید قرار داد. آقای اوباما گفت هدف آمریکا حصول اطمینان از محترم شمردن قوانین و هنجارهای جهانی است که اختلافهای بین المللی را نیز در بر می‌گیرد. اقامت 24 ساعته رئیس جمهوری آمریکا در منیلا آخرین مرحله سفر آسیایی او محسوب می شود که طی آن از کشورهای ژاپن، کره جنوبی و ملزی هم دیدن کرد و بر تعهدات دفاعی متحدان آسیایی آمریکا از جمله در زمینه اختلافهای ارضی آنها با چین تاکید کرد. با توجه به حساسیت ادعاهای ارضی کشورهای منطقه به ویژه در منابع و مناطق دریایی، رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که واشنگتن هیچ گونه موضع ویژه‌ای در این امر ندارد.
We don't even take a specific position on the disputes between nations.
آقای اوباما افسود که در این حال تهدید و ارعاب شیوه مدیریت چنین اختلافاتی نیست. خبرگزاری رویترز میگوید که فیلیپین در ادعاهای ارضی خود در دریای جنوبی چین به دلیل ضعف نظامی توان مقابله با نیروهای چینی را ندارد. اختلاف چین با همسایگانش ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و ویتنام به دلیل منابع نفت و گاز در فلات قاره و بر سر چندین جزیره غیر مسکونی است که در سالهای اخیر اوج گرفته است. این مناطق همچنین از منابع خوراک دریایی غنی به شمار می روند که محل فعالیت ماهیگیران کشورهای پیرامون بوده است. پیمان همکاری های دفاعی آمریکا و فیلیپین در این کشور با مخالفت هایی نیز روبرو بود که به گفته خبرگزاری ها از جانب چپگرایان رهبری و هدایت می شود. رویترز می گوید که اخیراً تظاهرات مخالفت آمیز حدود 100 تن از فعالان چپ فیلیپین در برابر سفارت آمریکا در منیلا به درگیری با پلیس انجامید. ایالات متحده و فیلیپین پیش از این نیز همکاری های نظامی طولانی و عمیقی با یکدیگر داشتند که پیشینه آن به 100 سال می رسد. پیمان نظامی قبلی در اوائل دهه 1990 میلادی پایان گرفت و حضور نظامی آمریکا در فیلیپین در آن هنگام خاتمه یافت.
دیگه برمیگردیم به ایران. در 13 دقیقه بامداد تهران بشنویم که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران با ابراز نگرانی از مسئله پیش آمده در زندان اوین گفته در این مورد نمیتونه به گفته خودش قضاوتی بکنه، اما او از دولت حسن روحانی خواسته با اختیارات مختصری که برای قوه مجریه باقی مونده جلوی نقض قانون اساسی رو بگیره. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران روز دوشنبه در جمع اعضای مجمع زنان اصلاح طلب و بانوان در مورد واقعه بند 350 زندان اوین ابراز نگرانی کرد و خطاب به دولت حسن روحانی گفت که به رغم مشکلات دولت باید برای پیگیری این مسئله تلاش کند. آقای خاتمی میگوید که در خصوص موارد پیش آمده در این بند نمیتواند قضاوتی کند. با این همه به گفته او در صداقت برخی کسانی هم که این مطالب را بیان کرده اند شکی ندارد. محمد خاتمی معتقد است که دولت نیز باید پیگیر این مسئله باشد و با اعمال مختصر اختیارات باقی مانده به گفته او جلوی نقض‌های قانون اساسی را بگیرد. رئیس بنیاد باران حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران را مسئول اجرای قانون اساسی و پیگیری تخلفات دانسته و در تفسیر اجرای قانون اساسی گفته است این که در قانون اساسی آمده رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی به گفته او هر جا تخلفی شد مسئول رئیس جمهور است و حداقل این است که رئیس جمهور تذکر بدهد و بازرسی کند. محمد خاتمی همچنین به محدودیت‌های قوه مجریه اشاره کرده و درباره تلاش‌های دولت خودش برای کسب ابزار اجرا اظهار داشت، گرچه رئیس جمهور ابزار لازم برای اجرا را ندارد و حتی ما که تلاش کردیم به گفته او از ترس نگرفتن همین حداقل اختیارات از پیگیری آن لایحه که به نفع انقلاب بود صرف نظر کردیم. اشاره آقای خاتمی به دو لایحه است که یکی از آنها مربوط به حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری بود و شورای نگهبان در اردیبهشت ماه سال 82 آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و برای اصلاح به مجلس مسترد کرد. رئیس جمهوری پیشین ایران در ادامه سخنانش به وقایع رخ داده در زمان ریاست جمهوری خودش اشاره کرد و گفت که در زمان ما هم روزنامه بسته می شد و خیلی ها دستگیر می شدند یا تحت فشار قرار می گرفتند. با این همه به گفته او جامعه احساس می کرد که دولت مدافع آزادی و حق و حرمت جامعه است. آقای خاتمی در جریان این سخنرانی از آزادی به تأخیر افتادی فعالان سیاسی نیز انتقاد کرد و گفت صلاح کشور، نظام و همه است. کسانی که در بند و حصر هستند به گفته او آزاد شوند و از فضای امنیتی به فضای سیاسی قانونی گام بگذاریم. وی گفته است که آزادی این افراد آنقدر به تأخیر افتاده که این افراد به زودی آزاد می شوند. اما حتی اگر به گفته او یک روز هم زودتر آزاد شوند باز هم مسئله مبارکی است. محمد خاتمی در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد نیز ابراز امیدواری کرد که این مسئله زودتر مرتفع شده و آنها نیز آزاد شوند.
در مورد سخنان و واکنش محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران شنیدید در مورد مسائلی که در زندان اوین پیش آمده. اون چه که در بند 350 زندان اوین رخ داده همچنان در فضای سیاسی و رسانه ایران هم خبرسازه و اظهار نظر مقام‌های قضایی ایران هم درباره این موضوع ادامه داره. همزمان زندانیان این بند با ادامه اعتصاب قضا حاصل رسیدگی و برخورد مقام‌ها با عاملان این ماجرا هستند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
حاشیه‌های مربوط به اتفاقات بند 350 زندان اوین روز دوشنبه با صحبت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران ادامه یافت. صحبت‌هایی که در آن آقای اژه‌ای با رد دوباره ضرب و شتم زندانیان بند 350 از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که به گفته او در قائله داخل زندان اوین اقدام به تخریب اموال زندان کردند خبر داد. او همچنین گفت کسانی هم که قائله آفریدند و چه در داخل و چه در خارج زندان حرفای خلاف زدند حتما تعقیب می شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران که در نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران سخن می گفت همچنین در اظهارات مبهمی امکان کشف مشروبات الکلی در داخل زندان را تایید کرد و با رد نکردن ادعای یک نماینده مجلس که گفته بود مشروبات الکلی هنگام بازرسی از بند 350 زندان اوین کشف شده گفت افراد با در اختیار داشتن وسایل موجود چنین چیزهایی را در زندان به وجود می آورند. اظهارات دادستان کل ایران در حالی مطرح شده که وبسایت کلمه به نقل از تعدادی از خانواده‌های زندانیان بند 350 گزارش داده که اعتصاب قضای زندانیان این بند در اعتراض به اتفاقات اخیر ادامه دارد. اعتصاب قضایی زندانیان بند 350 در حالی ادامه دارد که در روزهای اخیر طیف‌های مختلفی از چهره‌های سیاسی در نامه‌ها و بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار پایان اعتصاب قضایی این افراد شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید، ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، خانواده مهدی کروبی و 137 نفر از زندانیان سیاسی پیشین از جمله افراد و گروه‌هایی هستند که در دو روز اخیر به شکل‌های مختلف خواستار پایان اعتصاب قضایی زندانیان بند 350 و همچنین زندانیان زندان‌های دیگر شدند. در همین حال از زمان تشکیل کمیته‌ای در دولت جمهوری اسلامی برای پیگیری حوادث زندان اوین اقدام دیگری از سوی دولت حسن روحانی درباره این اتفاق دیده نشده است. در همین باره محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت و قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 که از جمله زندانیان اعتصاب قضا کننده هستند در یک نامه مشترک به محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی با تاکید بر حقوق شهروندی زندانیان از اعضای کمیته تشکیل شده دولت خواستند با شنیدن مطالب هر دو طرف به خصوص مجروحان و مصدومان و مشاهده تصاویر دوربین‌های مدار بسته بدون سانسور و تقطیع واقعیت را به طور کامل یافته و منعکس کنند.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید. اما ما منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم و نظرات شما در مورد آنچه که در بند 350 زندان اوین رخ داد.
هر چیزی باید به طبق اصول خودش قیمتش بره بالا. آقای روحانی و مسئول دیگه میگه که خلیج فارس، عربای حوزه خلیج فارس گازوئیل را بنزین لیتری اینقدره. امکانات دیگه‌ش هم مثل ایرانه، تو میخوایی قیمت بنزین گازوئیل مثل قیمت کشور حوزه خلیج فارس کنی. شما همون امکانات رو به ایرانی بدین، بنزین رو از اونها گرانتر بدین. هر کی خواست استفاده کنه، هر کی نخواست استفاده نکنه.
دوره احمدی نژاد جمشید بسم الله بود که دلار و طلا میبرد بالا. در زمان دکتر روحانی چه کسی جانشینه جمشید بسم الله هست؟ اینطور طلا و دلار بالا میره، تو قیمت اجناس هم تأثیر گذاشته. تمام کاسبان جنس رو گرون کردن و هیچ کس نیست که دخالتی کن.
آی روحانی 300 روز گذشت و همه رو مچل خود کرده اید، متشکرید. این که زندانیان سیاسی رو به جای آزاد کردن کتک میزنید، متشکرید. این که قیمت سوخت را بدون فشار مردم افزایش دادید، متشکرید. این که در پس پرده با کت خدا مملکت رو حراج کرده اید و زیرش میزنید، متشکرید. بفهمید شما سرهنگ حقوق دانید یا حقوق دان سرهنگ؟
آقای خامنه ای، آقای روحانی، آمریکا و غرب نیستن که مردم ایران از اسلام دور میکنن، بلکه خود شماهایین که این کارو میکنین که مردم از اسلام زده بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از ورود دادستان تهران به موضوع فیلم مستند من روحانی هستم خبر داد. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، در صورت مشاهده مطالب خلاف واقع و توهین به مقامات در این مستند علیه سازندگان اون برخورد قضایی انجام میشه. فیلم من روحانی هستم مستندی سگانه است درباره زندگی سیاسی حسن روحانی رئیس جمهور ایران که واکنش منفی بعضی از اصولگرایان رو هم به عهده داشته. از رضا جمالی بشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در روز دوشنبه اعلام کرد که دادستان تهران موضوع انتشار فیلم من روحانی هستم را بررسی می کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره این مستند گفت شخصا هنوز از محتوای کامل آن مطلع نیست و افزود دادستان تهران را مأمور بررسی محتوای این فیلم کرده است. به گفته آقای اژه‌ای، در صورتی که در فیلم مستند من روحانی هستم مطالبی خلاف واقعیت پخش شده باشد و یا اینکه توهین به مقامات تلقی شود، دادستان وارد عمل می شود. وی افزود با شکایت خصوصی نیز می توان این پرونده را پیگیری کرد. مستند من روحانی هستم از بهمن ماه سال گذشته در برخی از دانشگاه های ایران در حال پخش شدن است. توزیع گسترده سی دی این مستند حتی واکنش منفی برخی از مقامات اصولگرا و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و حداد عادل نماینده مجلس و از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان را نیز به همراه داشته است. این مستند به بخش‌های از زندگی سیاسی حسن روحانی می‌پردازد و حوادث و روایاتی را به او مربوط می‌کند که علی لاریجانی رئیس مجلس در اعتراض به آن گفته است که سازندگان این مستند به تاریخ نیز دروغ گفتند. هنوز واکنش رسمی از سوی دولت به ساخت و انتشار این فیلم داده نشده است. اما در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، آقای اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره مطالبه بخشی از جامعه برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت حصر آنها از نگاه رأفت اسلامی صورت گرفته و مدعی شد که توماری به دستش رسیده است که بخش بزرگتری از جامعه خواهان اشد مجازات آنها هستند. با این حال سخنگوی قوه قضاییه افزود که هیچ گونه تغییری در شرایط وضعیت رهبران اعتراضات سال 88 صورت نگرفته است. آقای اژه‌ای همچنین گفت 4 نفر از فعالان به گفته او فتنه که به خارج متواری شدند غیابی محاکمه و محکوم شدند و تعداد دیگری از مرتبطان آن حوادث نیز ممنوع الخروج شدند. وی نامی از محکومان این پرونده نبرد. مقامات حکومت ایران از اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به عنوان فتنه نام میبرند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. در ساعت 26 دقیقه بامداد تهران بشنویم در مورد روز جهانی کارگر. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه گفته مراسم روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت ماه در سالونی سرپوشیده برگزار میشه. خبرگزاری ایلنا گفته که علی ربیعی اضافه کرده به دلیل اینکه قرار هست حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم روز جهانی کارگر سخنرانی کنه، راهپیمایی برگزار نمیشه. دستگاه دولتی در 8 سال گذشته با برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر مخالفت کردند. از بهروز کارونی بشنویم.
تجمع در یک سالن سرپوشیده به جای راهپیمایی. این خبر را علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد مراسم روز جهانی کارگر اعلام کرده است. پیشتر علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفته بود که این تشکل در آذر سال گذشته درخواست صدور مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر را به وزارت کشور تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای محجوب اشاره کرده بود که در اسفند سال گذشته به طور شفاهی با این درخواست مخالفت شد و در نهایت روز شنبه این مخالفت به طور کتبی ابلاغ شد. محمود صالحی کارگر در کردستان ایران با انتقاد از اینکه با درخواست‌های تشکل‌های کارگری نیز برای برگزاری مستقل روز جهانی کارگر مخالفت می‌شود می‌افزاید
روز جهانی کارگر روز جهانی کارگره، دیگه روز جهانی مسئولین و فرماندار و امام جماعت و امام جمعه نیست. بنابراین ما حق داریم خودمان سازماندهی کنیم، خودمان به خیابان بیاییم و خودمان راهپیمایی بکنیم. یکی از خواسته‌های اصلی طبقه کارگر اینه که متأسفانه در ایران جلو اینو می‌گیرن. با توجه به اینکه در ماده 63 قانون کار این به عنوان قانون تصویب شده، اما متاسفانه باید حتما تو وقتی حتی خانه کارگر یا ارگانهای دیگر هم که مراسم میدارن باید اول چیزی که اونجا مطرح میکنی اونو تایید کنن برات، در غیر این صورت نمیذارن صحبت کنی. یعنی که اگر مراسم مثلا دولتی هم بذارن چند نفر از مسئولین دولتی میرن صحبت میکنن و بعد اگر جا موند یک کارگر هم صحبت میکنه.
بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. مخالفت شفاهی با درخواست خانه کارگر در شرایطی در اسفند سال گذشته ابراز شد که تا همین چند روز پیش برخی از مقام های دولتی بدون اشاره به مخالفت صورت گرفته با برگزاری راهپیمایی گفته بودند که از درخواست خانه کارگر خبر ندارند. از جمله علی اصغر ناصربخت معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایسنا گفته بود که در صورت دریافت این درخواست بر اساس روند قانونی به آن رسیدگی می شود و تصمیم نهایی با استانداری است. معاون فرمانداری تهران افزوده بود که نگاه این دولت نسبت به چنین رویکردهایی مثبت است، اما باید اقتضائات موضوعات را هم رعایت کنند. به نوشته ایسنا، حسین هاشمی استاندار تهران بدون توضیح درباره خواست راهپیمایی تنها گفته بود با اینکه کارگران در روز کارگر مثلا در یک ورزشگاه جمع شوند مشکلی نداریم. در کنار این مواضع و از جمله سخنان مقام های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد برگزاری باشکوه روز جهانی کارگر، حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از عملکرد این وزارتخانه در این خصوص انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حبیبی درباره برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر گفته است در 8 سال گذشته مانع راهپیمایی کارگران می شدند و حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابتکار عمل را به دست گرفته است و می خواهد مجری برگزاری هفته کارگر باشد. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اشاره کرد که دولت در صدد آن است کارگران را برای مطرح کردن خواسته ها و مطالبات خود به سالن 12,000 نفری آزادی دعوت کند. در این میان و در حالی که با درخواست راهپیمایی خانه کارگر مخالفت شده است، اتحادیه آزاد کارگران ایران فراخوانی را برای برگزاری تجمعی در این روز منتشر کرد. این تشکل کارگری با اعلام اینکه حکومت فرصت برگزاری آزادانه و مستقل مراسم این روز را از کارگران سلب کرده است، گفت باید در روز جهانی کارگر مانند کارگران سایر کشورها در خیابانها خواستار تجدید نظر فوری در حداقل دستمزد و حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری شویم.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام بر شما شب زنده‌داران، به خصوص در ایران، شما که همراه رادیو فردا هستید و گوشتون به رادیو فرداست، به خصوص در نیم ساعت گذشته. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و ادامه میدیم با خبرهای تازه. بعد از اخبار نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. مینا بهارمست.
با سلام دوباره. دست کم 27 سرباز و مأمور پلیس عراق در یک رشته انفجار و عملیات انتحاری در بغداد و مناطق شمال و غرب این کشور در روز دوشنبه کشته شدند. این انفجارها در مراکز و صف‌های رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی عراق رخ داد. رأی‌گیری عمومی روز چهارشنبه انجام می‌شود و کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که 20 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. اما نظامیان، مأموران پلیس و نیروهای امنیتی روز دوشنبه آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. دولت سوریه اعلام کرده که انتخابات 13 خرداد ماه برگزار خواهد شد. به گزارش رسانه‌های سوریه 6 نفر دیگر نیز تاکنون نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدند. بشار اسد از سال 2000 پس از درگذشت پدرش حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه بوده است. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران از زندانیان بند 350 اوین خواست به اعتصاب قضایشان پایان دهند و از دولت خواست جلوی نقض قانون اساسی را بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خاتمی گفته است که در مورد رخداد بند 350 اوین نمیتواند قضاوت کند، اما به صداقت برخی کسانی هم که درباره آن گفتند شک ندارد و دولت باید به رغم مشکلات با استفاده از مختصر اختیارات باقی مانده مانع از نقض‌های قانون اساسی شود. آقای خاتمی خطاب به اعتصاب قضا کنندگان افزوده است که امیدوار است با اهتمام دولت به پیگیری امور و توجه مجلس موضوع روشن شود و آنها به خواستهای قانونی خود برسند. برخی از خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین به سایت کلمه گفتند که برخلاف وعده مسئولان امنیتی با آنها 12 نفر از این زندانیان همچنان در انفرادی هستند و برخی نیز به اعتصاب قضایشان ادامه می‌دهند. همزمان به گزارش سایت کلمه، قربان بهزادیان نژاد و محسن میردامادی از زندانیان این بند در نامه خطاب به محمد باقر نوبخ معاون رئیس جمهوری ایران گفتند که ضرب و شتم زندانیان در روز پنجشنبه 28 فروردین 2 ساعت ادامه داشته و تصاویر آن در دوربین‌های مدار بسته موجود است، اما عاملان آن تلاش می‌کنند مانند رسیدگی به موضوع شوند یا آن را به تأخیر بیاندازند تا آثار ضرب و جرح و مدارک از بین برود. و دادگاهی در شهر مینای مصر برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و بیش از 680 تن از هواداران این گروه حکم اعدام صادر کرد. یکی از وکلای مدافع متهمان به خبرگزاری‌ها گفت احکام اعدام باید به تایید مفتی اعظم مصر برسد. اتهام این عده شرکت و دست داشتن در شورش‌های خیابانی تابستان گذشته اعلام شده است.
متشکرم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین بخش خبری ما بود در مجله نیمه شب و این برنامه رو ما با نمای دور نمای نزدیک به پایان میبریم. برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا که هر هفته این موقع تکرارش رو میشنوید. این هفته شما درباره یه نویسنده مطرحی میشنوید که به تازگی درگذشت. با مهرداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. سه شنبه آرامی داشته باشید و هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی ویژه کتاب و نشر رادیو فردا در این هفته به جز مرور چند خبر، سبک واقع‌گرایی جادویی میراث گرانقدر گابریل گارسیا مارکز در ادبیات نیم قرن اخیر رو با دو منتقد ادبی به اجمال و اختصار برخواهیم رسید. با من مهرداد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراهید و امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه بمونید. ابتدا چند خبر. جلد هفتم و آخرین جلد از خاطرات اسدالله علم، سیاستمدار دوران محمد رضا شاه، در نمایشگاه کتاب تهران با قیمت 15,000 تومان از سوی نشر کتاب سرا منتشر خواهد شد. از شاهنامه شاه طهماسبی، نفیس‌ترین شاهنامه عصر صفوی که با 258 مجلس نقاشی از داستان‌های شاهنامه در 1200 صفحه به خط نستعلیق در اومده، روز دوشنبه در فرهنگسرای هنر تهران رونمایی شده. مجموعه شعرهای تازه از روزا جمالی، آفاق شوهانی، سپیده جدیری، داریوش معمار و رضا حیرانی همگی در نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. گابریل گارسیا مارکز داستان نویس و روزنامه نگاری بود که وقتی دو هفته پیش در 87 سالگی چشم از این جهان بست، از باراک اوباما و کلینتون رؤسای جمهوری کنونی و پیشین آمریکا گرفته تا ده ها رئیس جمهور آمریکای لاتین و جهان و همینطور رهبران گروهای چپ در آمریکای جنوبی رو به احترام خود ایستاند و به سکوتی از سر احترامی عمیق واداشت. بیشترین دستاورد او ابداع سبکی بود که با عنوان رئالیسم جادویی مشهور شد و با رمانی که از بین 14 اثر داستانیش به نماد ادبی مدرن چهاردهه پایانی قرن 20 تا کنون مبدل شده، 100 سال تنهایی. در نمای دور نمای نزدیک این هفته با دو منتقد ادبی همراه میشیم تا در بزرگداشت این نویسنده برنده نوبل ادبی و همینطور سبک نوشتاریش کمی بگیم و بشنویم. فرامرز سلیمانی در آمریکا و فرج سرکوهی در آلمان. رئالیسم یا واقع‌گرایی در ادبیات و هنر، تصویرسازی از وقایع پیرامون بی هیچ کم و کاست. رئالیسم جادویی یا همون واقع‌گرایی جادویی گارسیا مارکز اما چه حرفی برای گفتن داشته؟ فرامرز سلیمانی، منتقد، نویسنده و شاعر.
کاری که مارکز در ادبیات انجام داد که خودش هم معتقد است که این ابداع گابریل گارسیا مارکز نیست، بلکه این در واقع یک روش نگرش و روش بیانی است که در امریکای لاتین سابقه طولانی داشت و اون این هستش که رئالیسم رو مارکز در حد اعلای قدرتش و از روی گفته های مادر بزرگش و دیگران در شهر زادگاهش اینها رو گرفته و دیستورتش کرده، ترخونده این رو و گردونده این رو و در آمیخته با اون بیان جادویی که به این رئالیسم در حد اکثر قدرتش در امریکای لاتین رایج هست که داده بشه، بخشیده بشه. به این ترتیب وجود رئالیسم جادویی رو پیش از مارکز در فرهنگ امریکای لاتین میابیم و این مورد تشخیر خود مارکز هم هست، اما مارکز اون رو با خلاقیت خودش قدرت بیشتری بهش داده.
وقتی مارکز به خاطر 100 سال تنهایی نوبل ادبی رو در سال 1982 دریافت کرد، رئالیسم جادویی که سبک این کتاب بود در بسیاری از کشورهای جهان به سبکی مسلط مبدل شد که نویسنده‌های پرشماری رو به تقلید یا پیروی واداشت. آیا همه اینها حاصل جذابیت ادبی رئالیسم جادویی بوده؟ فرامرز سلیمانی.
به دو گونه میشه در پاسخ شما با این مسئله برخورد کرد. یک گونه این هستش که اون لعاب جادو، این کشش و این جذابیت تازه رو به واقعیت میبخشه و این رو در سراسر فرهنگ‌های دیگه پخشش میکنه. نوع دیگه‌ای که باید نگاه کرد به این مسئله و هیچ وقت نمیشه غافل شد، همون نگاهی است که به کار نرودا در واقع و ناظم حکمت و رافائل آلبرتی و دیگران میشه داشت که اینها از طریق روابط حزبی و تفکر سیاسی یک مقدار زیادی اکسپوز شدن به میدیای جهانی و این رسانه های جهانی که تابع اون تفکرات بودن اینها رو به میان مردم بردن. همین حالت رو شاید در نوع دوم پاسخ به سوال شما میشه برای مارکز هم در نظر گرفت که با نزدیکی خودش به تفکر چپ بین‌المللی با نزدیکی خودش به شخصیت‌های سیاسی بزرگ قرن مثل فیدل کاسترو دوستی خیلی نزدیک با او تا حدی که دست نوشته‌هاش رو پیش از انتشار به کاسترو می‌سپرد تا اون بخونه و نظر بده و اون نظرات رو در خودش در آثارش پیش از چاپ دخالت بده و به این ترتیب ما با یک خلاقیت سرشار روبرو هستیم که همینطور با یک پروپاگاندای سرشار اون رو به یک جریان جهانی شعر و ادبیات میسپره و در مورد هر دو هم اون سزاوار و شایسته است که به این مرحله برسه.
نویسندگان ایرانی هم کم نبودند که در موج رئالیسم جادویی تلاش کردند بخت خودشون رو بیازمایند. فرج سرکوهی منتقد ادبی در همین باره چنین میگه:
100 سال تنهایی مارکز، یعنی روال نویسندگی مارکز بر ادبیات داستان نویسی ایران تاثیر بسیار عمیقی بر جای گذاشت. ما میتونیم تاثیر در بسیار نویسندگان نشون بدیم و بهترین ترجمه‌ای که از مارکز شد این ترجمه فرزانه بود و البته به دلایل دیگری داستان نویسی ما منتظر این بود که در این روال تأثیر بپذیره از کسی و خب البته این تأثیر رو گذاشته.
اما آیا رئالیسم جادویی هیچ پیشینه‌ای در ادبیات مدرن ایران هم داشت؟ بعضی ها میگن بله و از غلام حسین ساعدی نام میبرند، اما فرج سرکوهی میگه
نه، ما رگه هایی از اون چی که ما بهش میگیم رئالیسم جادویی، یعنی تلفیق یا ترکیب واقعیت و ناواقعیت به نحوی که هم هر دو ناواقعیت باشن و هر دو واقعیت باشن رو ما در آثار بعضی نویسندگان خودمون داشتیم. مثلا ما در آثار ساعدی میبینیم که خب یک رگه هایی از اون چی که بعدن بهش میگن رئالیسم جادویی رو میبینیم، یا مثلا در ملکوت بهرام صادقی شما میبینین اینو که جن در بدن یکی فرو میره، یعنی در واقع اون امر واقعی و امر ناواقعی چنان با هم ترکیب میشن که هر دو واقعی هستن و هر دو ناواقعی هستن. اما واقعیت این است که خب همه مختصاتی که مارکز داره، این تنها مختصه کار او فقط این نیست که به اصطلاح واقعیت با ناواقعیت تلفیق میشه و واقعی میشن، بلکه همه مشخصاتی که داره که با هم تلفیق میکنه، زمان دایره ای، شکستن زمان، تلفیق منظرها و مرایا و غیره، همه اینا که در مارکز هست و با او شناخته میشه، مجموعه این ما شناخته شده نبود در ادبیات فارسی. و مارکز هم به نسبت قبل از 100 سال تنهایی در فضای فرهنگی ایران نویسنده شناخته شده ای نبود. وقتی که این کتاب آمد به نظر من داستان نویسی فارسی هم منتظر تحول بود و ما دیدیم که خیلی ها تحت تاثیر این کتاب به خصوص بعد از انقلاب قرار گرفتن که میخواستن تکنیک های تازه خلق کنن.
رئالیسم جادویی در آمریکای لاتین هم ریشه های خودش رو داشته، در فولکلور و داستان های پریان و کلام مادر بزرگها، حتی همونطور که در قصه های منتشر در مناطق ایران به ویژه جنوب. با این حال تنها بعد از مارکز بود که نویسنده‌های آمریکایی لاتین به گفته ویلیام اسپیندلر نویسنده و منتقد آمریکایی جادو زده شدند. فرامرز سلیمانی در این باره معتقده
در آمریکای لاتین رئالیسم جادویی تاثیرگذار بوده و نسل بعدی تاثیرگذار بوده، حتی آنها که در جدل و در جدال با گابریل گارسیا مارکز بودن، از جمله ماریو وارگاس یوسا پرویایی، و همچنان هم در شعر و هم در قصه و روایت این سبک جریان داره و زنده هست در امریکای لاتین.
این گرایش در ادبیات مدرن ایران اما داستانی متفاوت داره، گاه به تقلید و گاه به بهره برداری های هوشمندانه تری راه داده. فرج سرکوهی منتقد ادبی:
البته خب در هیچ چیزی فقط حاصل یک عامل نیست، طبیعتا عوامل گوناگونی در پیدای این نوع داستان نویسی تاثیر داشتن. توجه بکنیم که ما در دهه 60 و 70 دوره هستش که داستان نویسی ایران از نظر کمیت خیلی رشد میکنه در مقایسه با قبلش، یعنی در واقع ما تعداد داستان نویسان ما خیلی زیاد میشن و بعد هم جستجو برای خلق تکنیک ها و شگرد های گوناگون داستان نویسی و داستان گویی تشدید میشه. یعنی ما نویسندگان رو میبینیم که هر کسی سعی میکنه که یک تکنیکی برای خودش پیدا کنه، یک فضای دیگری برای خودش پیدا کنه. حالا بعضی ها سعی کردن که تقلید بکنن و این تقلید کار رو خراب میکنه، مثلا کاری که آقای دولت آبادی کرد در روزگار سپری شده مردم سال خورده. آقای دولت آبادی در نوشتن داستان بلند و رمان رئالیستی قوی دست بود، اما چون در اون زمان انتقاد میکردن به این سبک و این سبک به شدت زیر به اصطلاح نقد کسانی بود که میگفتن که دوران رئالیسم گذشته، حالا به غلط یا درست این حرف رو میزدن، ایشون سعی کردن که یک راه تازه‌ای پیدا بکنن. مثلا اومدن که از شیوه های مارکزی بهره گرفتن اما شکست خوردن، چون اون محتوایی که داشت یا اون مثلا منطق واقعیت داستانی او با اون شگردها همخوان نبود، در واقع با همون شگردهای رئالیستی سابق همخوان بود. بعضی های دیگه مضامینی داشتن که با این شگرد همخوان بود، مثلا اهل قف تا حدودی با اون فضای بسیار وهم‌آلود جنوب ایران همخوان بود، تا حدودی با اون عناصری که رگه های تکنیک های داستانگوی مارکز.
کمتر نویسنده‌ای به اندازه مارکز با جهان معاصرش درگیری های مثبت و منفی داشته، شاید به این خاطر که مارکز نه فقط داستان نویس که روزنامه نگاری شایسته هم بود. با من مهرداد قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک این هفته ویژه بررسی رئالیسم جادویی گابریل گارسیا مارکز همراه بودید. سپاس از این همراهی، تا هفته بعد.